الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 91 سطر 4. ما ای حکمون هورب القرائن فبالحدسیه سم از یحصلو به مشاهدتها لنفس حدسون قوید موجبون للیقین کجل ما فی الفلکیات حکم. ششمین قسم از اقسام بدیهیات حدسیات هست که اینو ما قبلا توضیح دادیم، من نرسیدم عبارتشو بخونم ولی مطالبشو همه رو تقریبا گفتم، احتیاج به توضیح جدید نیست. نکته ای رو من در جلسه قبل تذکر دادم، بعد سوالی شد که اون سوال رو من باید مطرح کنم اگر چه از بحث بیرونه و جوابش عرض کنم. من قول اصحاب بروز و کمون رو گفتم که مدعیان هر چیزی مشتمل بر همه چیز هاست. آب درسته که به ظاهر آبه ولی در باطن و در کمونش هم ناره، هم سنگه، هم آدمه، هم فلکه، همه چی هست. پس یک چیز است ولی همه چیز است. این معنای این قول اصحاب بروز کمون بود. بعد می گفتن هرگاه شرایط فراهم شود برای ظهور فلان جسم، این جسم به اون صورت ظاهر میشه و بقیه ظهورها چون شرایطشون فراهم نشده، بقیه اجسام چون شرایط ظهورشون فراهم نشده ظاهر نمیشن، در این جسم کامل و مخفی میمونن. پس هر جسمی لازم نیست تبدیلش کنید، فقط کافیست که شرایط ظهورشو فراهم کنید. هر جسمی رو بخواد از این جسم استخراج کنید، شرایط ظهور رو فراهم کنید، استخراج میشه. لازم نیست که این جسم رو اون جسم دلخواهتون تبدیل کنید. این نظر اونها بود. این اصلا تبدیل رو قبول نداره. شیء تبدیل بشه به شیء دیگه قبول نداره. اونا میگن یک شیء همه اشیاء هست، فقط ظهورات عوض میشند. تبدیل رو تو ظاهرها میاره نه تو ذات. این ذات به ذات دیگه مبدل نمیشه. این ذاتی که ظهور پیدا کرده ظهورش رو از دست میده، ذات دیگری که هست و ظاهر نشده بود ظاهر میشه. حالا هر جور میخواد بیانش کنید، مبنیشون اینه. حالا میگید انفعال رو قبول ندارن، مقوله انفعال رو قبول ندارن. چرا مقوله انفعال هم قبول دارن؟ این جسم که آبه شما درش دست بزنید منفعل میشه، اینطور نیست که منفعل نشه. انقلاب آب به هوا رو قبول ندارن، میگن این آب خودش هوا هم هست. ولی انفعال، ببینید انفعال آب به هوا رو قبول ندارن ولی انفعال خود این آب رو قبول دارن. یعنی قبول دارن که این آب اثر میپذیره، شما دستش بزنید فرو میره، این ور اون ورش کنید رفت آمد میکنه. پس انفعال داره، اینطور نیست که هیچ اثری نپذیره. این اثر رو نمیپذیره که از صورتی به صورت دیگه مبدل بشه. نه مقبول انفعال قبول ندارن، نه مقبول انفعال قبول دارن، منتها این نوع انفعال رو قبول ندارن که صورتی ماده صورتی رو رها کند صورت دیگر بگیره. میگه ماده همه صورت‌ها رو داره، یه صورت رو ظاهر میکنه اگه شرایط فراهم بشه، صورت بعدی رو ظاهر میکنه اگه شرایط عوض بشه. اینطور میگه. خب گفتن که عرفا هم همین حرفو میزنن. الان گفتیم هر شیئی همه اشیا هست، عرفا میگن هر وجودی همه اساکر وجود هست، آنجا که وجود باشد همه کمالات وجود هم هست. این قائل به بروز کمونه میگه آنجا که جسم باشد همه اجسام هستند، آنجا که جسم باشد همه اجسام هستند. نظیرش عارف هم میگه، میگه آنجا که وجود هست همه کمالات وجود هم هست. بعضی خواستن این دوتا رو به هم مقایسه کنن. حالا در لفظ شاید بتونیم مقایسه کنیم، ولی در معنا مقایسه بین این دو تا غلطه. اصحاب بروز کمون میگن هر ماهیتی همه ماهیت ها هست. عارف اصلا به ماهیت کار نداره، میگه هر وجودی همه اساکر رو داره، اصلا کاری به ماهیت نداره. اصحاب بروز کمون میگن در هر ماهیتی ماهیت های دیگه هست. در ماهیت آب، ماهیت حواس، ماهیت نار، ماهیت انسان، ماهیت فلک، ماهیت کوکب، ماهیت همه چی هست. در هر ماهیتی همه ماهیت هست. عارف نمیگه در ماهیتی ماهیت هست، میگه هر جا وجود هست اساکرش هم مثل علم و قدرت و اینا هستن. هر چیزی وجود دارد علم هم دارد، منتها وجود منتها علم هر شیئی به حسب وجودشه. وجود جماد ضعیفه، علمش هم ضعیفه. وجود انسان قوی تره، علمش قوی تره. وجود ملک خیلی قویه، علمش خیلی قویه. مجردات وجودشون خیلی قویه، علمشون قویه. قدرت هم همینطور، حیات هم همینطور، سما و بصر هم همینطور. کمالات وجود هرچی هست، آنجا که وجود هست تمام کمالات وجود هم هست، منتها کمالات وجود در حد خود وجود. اگر وجود ضعیفه کمالات ضعیف، اگر وجود قویست کمالات قویست. این غیر از حرف اصحاب بروز کمونه. اصحاب بروز کمون میگن در هر ماهیتی همه ماهیت ها هست. عارف میگه در هر وجودی همه کمالات وجود هست. این با هم تفاوت داره.
یه ماهیت رو واضح میدونن، بقیه رو کامل میدونن.
بله، یه ماهیت رو ظاهر میگیرن، بقیه رو کامل. میگه هر ماهیتی همه ماهیت ها هست، منتها یه ماهیت ظاهر شده، بقیه ماهیت ها کامل هست. عارف اینو نمیگه. عارف میگه وجود هست، اساکر وجود هم ظاهر میکنه، منتها در حد خودش. هر جا وجود است اساکر هستن، همونطور که وجود ظاهره در همون حد هم اساکر ظاهره. یعنی در هر همون مقدار که وجود این سنگ ظاهره، همون مقدار هم علمش ظاهره. نه، فقط من نقل کردم. من نقل کردم یکی از شما، حال من یادم نیست کی بود، آمدن خواستن مقایسه کنن بین حرف این اصحاب بروز کمون و حرف عرفا. من عرض کردم این مقایسه جا نداره. الان هم توضیح دادم که بقیه متوجه باشن چنین مقایسه رو مرتکب نشن. اون یه مطلب، این یه مطلب دیگه است. میخواستن بگن عرفا هم غالب بروز کمونن، در حالی که عرفا دو تا فرق دارن با این بروز کمونی ها. بروز کمونی ها اولا بسشون در ماهیته، در وجود نیست. عرفا بسشون در وجوده. ثانیاً بروز کمونی ها میگن یه ماهیت ظاهره، بقیه کامله. عرفا میگن وجود ظاهره، اساکر وجود هم به همون حدی که وجود ظاهره ظاهرن، اصلا کمونی نداره. خیلی فرق است بین این دو قول. هیچ این دو قول رو به هم دیگه اشتباه نکنید، نگید که عرفا هم قائل به بروز کمونن. عرفا قائل به بروز کمون نیستن. اینو خواستم عرض کنم. بعضی مقایسه کردن خواستن بگن عرفا هم همین قول رو دارن. جواب دادم نه، عرفا این قول رو ندارن. دو تا فرق بین قول عرفا و قول اینها هست. حالا اگه بگردیم شاید فرقای دیگه هم پیدا کنیم. خب حالا اون سوال اولی که شد من جواب دادم، تموم شد، اون که درست شد دیگه. حالا شما یه سوال دیگه میکنید، میگید فرقی بین قول فلاسفه و اصحاب بروز کمون نیست. اون آقا میگفت فرقی بین قول عرفا و اصحاب بروز کمون نیست. حالا شما میفرمایید فرقی بین قول فلاسفه و اصحاب بروز کمون نیست. چرا؟ چون فلاسفه هم همینو میگن، میگن که هر شی استعدادهایی دارد که اگر شرایط فعلیت پیدا کردن اون استعدادها فراهم بشه، اون استعداد ظاهر میشه. اصحاب کمون هم میگن که هر شیء اشیایی رو بالفعل دارد، منتها اون بالفعل ظاهر نیست، بعدا با وجود شرایط ظاهر میشه. فیلسوف میگه هر شیء هر شیء رو بالاستعداد دارد، اصحاب بروز کمون میگن هر شیء هر شیء رو بالفعلیت دارد. اون وقت فیلسوف میگه اگر شرایط فراهم شد که این استعداد به فعلیت رسید، فعلیتش رو ظاهر میکنه. این اصحاب بروز کمون میگن اگر شرایط فراهم شد که اون کامن ظاهر بشه، ظاهر میشه. پس فرقی بین این دو تا نیست، در حالی که فرق خیلی زیاده. اصحاب کمون و فلسفه فرق داره. اصحاب کمون میگن هر شیئی همه اشیاء دیگر هست. فیلسوف نمیگه هر شیئی استعداد همه چیز داره. استعداد محدوده. نطفه استعداد انسان شدن داره، نطفه انسان. بذر درخت خرما استعداد خرما شدن داره، هیچ کارش نمیتونی بکنی درخت سیب در بیاد. با هیچ شرایطی درخت سیب نمیشه. نطفه انسان هم با هیچ شرایطی فرس نمیشه. تبدیل به خاکش میکنید، یعنی خاک همه چیز هست، نطفه انسان نه. میام سراغ خاک. خاکو میشه فلکش کرد؟ خاک که عنصره میشه فلک باشه؟ اصلا استعداد فلک شدن داره؟ نه. بنابر قول اصحاب بروز کمون بله، بنابر قول فلاسفه نه. آیا خاک رو میشه مثلا ازش روح در آورد؟ نه، از خاک نمیشه روح در آورد. صورتی رو باید به خاک افاضه کنید، این صورت تکمیل بشه تا بشه روح. اون صورتی میشه روح، خاک نمیشه روح. در حالی که اون آقا میگه شرایط فراهم بشه خاک میشه روح. البته اصلا اصحاب بروز کمون در غیر اجسام حرف نمیزنه، بحثشون تو اجسامه. بنابراین این حرف اصحاب بروز کمون نه با عارف میشه تطبیق کرد، نه با فیلسوف. این یه مطلبی بود که من نمیدونم به چه مناسبت در جلسه گذشته گفته بودم، این همه حرف از توش در اومد. ابی نداره ما این چیزا رو. بله،
بحث نور قمر بود. آیا اصلا نور قمر خورشید که بهش میتابه؟
بله، بحث نور قمر، درست میفهمید. بحث نور قمر بود که آیا نور قمر در قمر کامن است و با خورشید تابیدن خورشید ظاهر میشه یا نه، اصلا قمر با تابیدن خورشید نور پیدا میکنه، که ما مدعی هستیم نور پیدا میکنه. اونها مدعی بودن که نور ظاهر میشه. بله، به این مناسبت من بحث اصحاب بروز کمون گفتم که این حرف رو ادامه بده. که خب برمیگردیم به اصل بحث خودمون. گفتیم از طریق تشکلات نوریه، تشکلات بدریه و هلالیه میتونیم بفهمیم که نور ماه کسبیه. تشکلات بدریه و هلالیه، این تشکلات کی به وجود میاد؟ هلال کی به وجود میاد؟ بدر کی به وجود میاد؟ اگه بخوام یه مثالی بزنیم که مطلب رو یه خورده روشن کنه، خوبه به صفحه ساعت مثال بزنیم. به یه ساعتی توجه کن، یه صفحه ساعتی تو ذهنتون بیارید، درست اونجایی که دوتا عقربه ساعت رو هم میفتن که وسط صفحه ساعته، شما فرض کنید زمین وجود داره، فرض کنید زمین اونجاست، خورشید رو فرض کنید در انتهای صفحه هست، یعنی اونجایی که شماره نوشته شده، اونجایی از ساعت که شماره رو می‌نویسن از 1 تا 12، فرض کنید خورشید اونجاست، ماه وسط این دوتاست، ماه بین زمین و خورشیده. حالا فرض کنید خورشید در ساعت 12 باشه، اوائل ماه ما هم تو ساعت 12 است، یعنی جوریست که اگر یه خط از ماه بکشیم برخورد میکنه به ساعت 12. اصطلاحاً میگن ماه و خورشید در حال مقارنه هستند، یعنی به هم نزدیکن. یعنی الان زمین است، بعد ماه، بعد خورشیده. تو اون صفحه دقت کنید، خورشیده بذارین ساعت 12، ماه و زیرش، زمین زیر ماه. حالا به زمین کار نداریم، ماه و خورشید به هم خیلی نزدیکن. ماه تندتر از خورشید راه میره. یک ماه طول میکشه تا خورشید از 12 بیاد به 1 برسه، ولی در این فاصله که خورشید از 12 میاد تا 1، ماه یک دور این ساعت رو میچرخه، هم برابر میشه با 12، هم با 1، هم با 2، هم با 3، میره تا برسه دوباره به 12. وقتی ماه میرسه ساعت 6، وقتی ماه میرسه به ساعت 6، بیشترین فاصله رو با خورشید پیدا میکنه، چون خورشید میفته اون طرف زمین، ماه میفته این طرف زمین. اصطلاحاً گفته میشه ماه و خورشید در حال مقابله هستند، یعنی مقابل همه. وقتی 6 برج بینشون فاصله باشه گفته میشه مقابله، وقتی هیچ فاصله نباشه میشه میگن مقارنه. در مقارنه ماه و خورشید به هم نزدیکند، نزدیکترین فاصله رو داره، در مقابله دورترین فاصله رو داره. در وقتی که ماه توی حالت مقارنه است، حالت محاق داره، یعنی نورش تاریکه، هیچ چش دیده نمیشه، نه شب نه روز ماهو نمیشه دید، آخر ماهه. بعد وقتی که میاد اول ماه حالت هلال پیدا میکنه. حالت هلال خیلی از مقارنه رد نشده، مقارنه حالت محاقه، یه ذره از مقارنه بگذره بهش میگن هلال. یعنی در اصطلاح وقتی که این ماه یه ذره میچرخه از محاق بیرون میاد، اصطلاحاً میگن ماه متولد شد. تولد ماه از محاق بیرون آمدنشه، ولی در اون لحظه ماه هیچ به صورت هلال دیده نمیشه. در وقت تولد اصلا ماه دیده نمیشه. بین تولد و بین رؤیت هلال سابقی ها میگفتن 16 ساعت باید فاصله بشه، امروزی ها بعضی ها تا 30 ساعت میگن، میگن 16 ساعت قابل رؤیت نیست. بین تولد تا هلال قبلی ها میگفتن 16 ساعت، امروزه میگه نه. چرا امروز میگه نه؟ امروزی ها هم هواشون غبارآلوده مثل قدیم صاف نیست، هم چشماشون ضعیفه مثل قدیم تیز نیست. اون قدیمی ها بعد از این که 16 روز از 16 ساعت اشتباه گفتم 16 روز گفتم 16 ساعت 16 ساعت از تولد میگذشت ماهو میدیدن به صورت هلال. امروزه 20 ساعت هم میذاره نمیبینن، هم هوا آلوده است مثل سابق صاف نیست، هم چشم مثل سابق تیز نیست. حالا امروزه میگن بعضی تا 24 ساعت گفتن، بعضی تا 30 ساعت گفتن، که بعد از تولد ماه باید 30 ساعت مثلا 20 ساعت چقدر بگذره تا ماه به صورت هلال دیده بشه. شما به تقویمایی که نوشته میشه مراجعه کنید، میگه مثلا تولد ماه امشب است، بعد فردا شب میگه ماه به سختی دیده میشه. امشب تولده، فردا شب تازه دیده میشه، یعنی 24 ساعت میذاره میگه به سختی دیده میشه. گاهی مثلا تولد میشه امروز ظهره، امشب ماه دیده نمیشه. خب چون فاصله بین تولد و شب مثلا 5-6 ساعته، 5-6 ساعت هیچی نمیگه ماه دیده میشه. این یه فردا میذاره میگه فردا شب ماه به وضوح دیده میشه. چرا؟ چون حدود 30 ساعت ازش گذشته، میگه به وضوح دیده میشه. حالا در اصل میخوام بگم وقتی از محاق بیرون میاد تولد اصطلاحاً، وقتی دیده میشه به صورت هلال دیده میشه. بین تولد و دیدن و دیدن ما فاصله میشه. حالا قدیمی ها جوری میگفتن، امروز جور دیگه. بنابراین ماه در وقتی که هلاله نزدیک به خورشیده، مقارنه داره به خورشید. وقتی میاد مقابله پیدا میکنه، 6 برج بین خورشید و ماه فاصله میشه که مقابله پیدا میکنه، دورترین فاصله رو داره، حالت بدنه. ماه در حین مقابله حالت بد رو داره، در حین مقارنه حالت هلال رو داره. مرحوم سبزواری میفرماید تشکلات بدریه و هلالیه به حسب قرب و بعد ماه تغییر میکند. این قرب و بعد رو خواستم توضیح بدم. تشکلات بدریه بر حسب قربه، نه بر حسب بعده. تشکلات هلالیه بر حسب قربه. وقتی ماه به خورشید قرب پیدا می کند به صورت هلال دیده می شه. وقتی بعد پیدا می کند به صورت بدر دیده می شه. بین قرب و بعدش هم بین الهلال و البدر هی بزرگتر می شه تا می رسه به بدر، دوباره کوچکتر می شه تا برسه به هلال. پس بین قرب و بعدش بین هلال و بدر، ولی در قربش هلاله در بعدش بدره. با این توضیح که دادم روشن شد که قرب با هلال مناسبت داره، بعد با بدر مناسبت داره. ایشون که میگه تشکلات هلالیه و بدریه به حسب یا به سبب قرب و بعد ماه روشن شد، یعنی چی؟ به سبب قربش هلال میشود، به سبب بعدش بدر میشود. پس تشکلات هلالیه و بدریه به سبب قرب و بعد فرق میکنه. حالا بعد این فرق منشأ میشد که ما حدس بزنیم نورش کسبیه. اون حدس بزنیم نورش کسبیه در جلسه قبل گفتن، این قرب و بعد در جلسه قبل نگفته بودم، الان تکمیلش کردم. تمام مباحثی که الان میخوام از رو بخونم تقریبا گفته شده. انخساف هم گفتم دلیلی است بر اینکه نور ماه کسبی است. انخساف رو توضیح دادم که ماه میاد میره تو سایه زمین، چون میره تو سایه زمین نورش گرفته میشه، و اگر نورش ذاتی بود سایه زمین روشن میکرد، نه نور خودش از دست بده. چون نورش از دست بده میده معلوم میشه که نورش ذاتی نیست، نورش کسبیه. اینو توضیح دادم. اون که هلال و بدرم که تفاوت نور بود، اینم توضیح دادم که چطور نشون میده که نور کسبیه ذاتی نیست. ولی فقط قرب و بعد نگفته بودم که در این جلسه گفتم، پس بنابراین عبارت دیگه بیش از این توضیح نمیخواد. من عبارت از رو میخونم، توضیحات امروز رو با توضیحاتی که در قبل گفتم زمینه کنید، عبارت دیگه مبهم ابهامی براش باقی نمونه، حل میشه ان شاء الله. صفحه 91 سطر 4. امروز معجزه شد، من حرفا قبل تکرار نکردم، به همون گفتهای قبل اکتفا کردم. اگه همیشه هم این کارو بکنم پیشرفت کلاسمون بیشتر میشه. ما یعنی ای حکمون، ما رو کنایه از حکم گرفته. الان حکمی که در مثال ما بود این بود که نور ماه کسبیه، این حکم دیگه. نور ماه میشه موضوع و محکومون علیه، کسبی میشود محمول و محکوم یا محکومون به که حکمان بهش گفته میشه. ما یعنی حکمان، مثلا کسبی بودن نور ماه، که هوه این حکم بلقرائن، از روی قرائن به دست میاد، نه حس لازم دارد، نه قیاس لازم دارد، نه احساس مکرده لازم دارد، فقط قرائن لازم داره. حکمی که از طریق قرائن به دست میاد، مثل کسبی بودن ماه که از طریق قرائن به دست آمد. چه قرائنش چی بود؟ تشکلات بدری و هلالی بود یک، انخساف بود دو، اینا قرائن بودن. حکمی که به وسیله قرائن دست میاد، فبل حدسیه سم، اون حکم رو حدسی بنام. پس قضیه‌ای که مشتمل بر اون حکم میشود به مناسبت اون حکم میشود قضیه حدسی، جمعش میبندیم میشه قضایای حدسیه، حدسیات. چرا اسمشو حدسی میذاری؟ چرا چنین قضیه حدسی میذاری؟ از یحصلو به مشاهدتها، به مشاهدتها یعنی مشاهده اون قرائن. قرائن رو حس میکنی، از اون جلسه گذاشتم عرض کردم قرائن حدسی نیستن، قرائن حسی هن. ما قرائن رو حس میکنی، بعد یعنی مشاهده میکنی، با مشاهده اون قرائن حدسی برای ما پیش میاد که طبق اون حدس یقین پیدا میکنیم و حکم یقینی رو صادر میکنیم، میگیم نورالقمر کسبیه. این قضیه میشه یه قضیه یقینی، منتها قضیه یقینی که از طریق حدس به دست آمده، حدس هم از طریق حس کردن قرائن درست شده. ما قرائن رو حس کردیم و این حدس برامون تولید شد، به دنبال حدس هم یقین آمد و حکم یقینی رو صادر کردیم. از یحصلو به مشاهده این قرائن، یحصلو برای نفس حدسی، که اون حدس قوی است و به خاطر قوی بودن موجب یقینه. که قبلا هم گفتیم حدس با فکر فرق داره، هر دوشون تشکیل قیاس هند، هر دوشون به دست آوردن حد وسط هند، منتها فکر حد وسط رو به سختی به دست میاره، باید جستجو کنه. حدس حد وسط رو به سرعت به دست میاره. حرکت اولی که ما از مطلوب به سمت حد وسط میکنیم تو حدس حذف میشه یا سریع میشه. تا چون میدونید در فکر دو تا حرکت داریم، اول مطلب رو نگاه میکنیم، میریم که حد وسطش رو پیدا کنیم. این یه نوع حرکته که این خیلی طولانیه، گاهی ممکنه چند روز طول بکشه، گاهی ممکنه سریع انجام بشه. که ما وقتی میگیم العالم و حادث، عالم یه موضوعه، حادث محموله، بین این دوتا یه واسطه میخوام که هم با عالم سازگار باشه هم با حادث سازگار باشه. این واسطه پیدا کردنش سخته، باید بگردیم چیزی که هم مناسب با عالم باشه هم مناسب با حادث باشه. بعد از مدتی گشتن تغییر رو پیدا میکنیم که هم عالم متغیره هم هر متغیری حادثه. اینو به عنوان حد وسط میذاریم، قیاس تشکیل میشه. این اصطلاحا میگن از مطلوب حرکت کردیم به سمت مبادی، به سمت مبادی. حرکت از مطلوب یعنی نتیجه‌ای که میخوام بگیریم، که اول به صورت نتیجه نیست، اول به صورت مدعاست. این رو ملاحظه میکنیم، از این مطلوب که مدعاست و طلب میکنیم حقانیتش رو و طلب میکنیم اثباتش رو، از اینجا شروع میکنیم میریم به سمت مبادی، یعنی میریم که حد وسط رو پیدا کنیم. این حرکته. بعد که حد وسط رو پیدا کردیم، بین این دوتا قرارش دادیم، دوباره حرکت میکنیم، از مبادی به نتیجه میرسیم. این خیلی سریع انجام میشه، به معنی که صغرا و کبرا رو جفت کردید نتیجه گرفته میشه. حرکت دوم سریعه، حرکت اول ممکنه طولانی باشه. در حدس بعضی گفتن حرکت اول رو نداریم، بعضی گفتن حرکت اول به سرعت انجام میشه، که همه حرفا سر حرکت اوله. حرکت دوم که چه حدس چه فکر خیلی سریع انجام میشه. حرکت اول است که بعضیا گفتن در حدس اصلا نداریمش، بعضی گفتن داریم، سریع انجام میشه. بنابراین حدس با فکر هر دو یکسان عمل میکنن، منتها حدس خیلی سریع و فکر بطی، ولی فکرم گاهی ممکن اشتباه کنه، حدس کمتر اشتباه میکنه.
شما اصلا حدس دو
حد وسط رو ممکنه ما اسم نبریم. در این مثالی که زدیم، در این مثالی که گفتیم، حد وسط رو اسم نبردیم. کشف اسم حد وسط و تعبیر از روی خود ممکنه سخت باشه، ولی تو ذهنمون حد وسط میاد. حالا نمیتونیم حد وسط رو برای شما بیان کنیم، مگه فکر کنیم اونو هر چی اسمش هر چی میذارید، شما بالاخره به حد وسط سریعا میرسید، اونتا نمیتونید تعبیر کنید. تا شما این تشکلات بدریه و هلالیه رو دیدید یا تا انخساف رو ملاحظه کردید، زود حد وسط تو ذهنتون میاد، بلافاصله میفهمید که نور کسبیه. اما ازتون بپرسن که حد وسط چی بود، فکر میکنید تا قیاسی تشکیل بدید حد وسط رو تعبیر کنید. تعبیر به حد وسط ممکنه مشکل باشه، ولی اصل حد وسط یافتید. بعضی ها میگن نه، احتیاجی نیست به حرکت، خود حد وسط سریعا میاد. نه سریعا، خود به خود هست میاد. بعضی میگن یه حرکت کوتاهی میخواد، ولی حد وسط علایانه لازمه. تو حد شما از حد وسط نمیتونی بی‌نیاز باشی، تو فکرم حد وسط رو میخواد، تو حد هم میخواد، منتها تو فکر با تأنی و تأمل و ممکنه با زمان طولانی حد وسط به دست بیاد، تو حد نه، حد وسط با سرعت به دست میاد یا بدون حرکت به دست میاد. نه عنصر ذهنی نمیخواد، نه قرائن، همین قرائن که عرض میکنیم. البته حالا ما چقدر حدس میزنیم، تعداد حدس ما در طول عمرمون کمه، از نظر کمیت حدسمون کمه، از نظر کیفیت هم حدسمون اونطور نیست که بتونیم جانشین یقین قرارش بدیم. بعضی حدس ها اینطوره، بعضی نه، توش اشتباه هست. ولی فلاسفه معتقدن که انبیا تمام علومشون حدسیه، از نظر کمیت همه علومشون حدسیه، از نظر کیفیت هم هیچ کدوم از این حدسیتون اشتباه نیست. کمن و کیفن حدسشون بر ما ترجیح داره، حدسشون هم کمن بر ما ترجیح داره، ما چند تا حدس بیشتر در طول عمرمون نداریم، اونا همه علمشون حدسه. کیفن هم بر ما ترجیح داره، زیرا که اونها همه حدسشون درسته، ما بعضی حدسمون درسته. که علم فلاسفه علم انبیا رو حدسی میدونن، حالا ما علمشون رو وحی میدونیم، اونا حدسی میدونن. و از اینجا باید بفهمیم که اونا مخالف ما نیستن، میگن اون وحی حدس اینها رو هموار میکنه، یعنی اون قوه قدسی، قوه قدسی باعث میشود که اونها پیش برن. اون قوه قدسی رو ما نداریم یا کم داریم، برای ما گفته شد، ولی اینا بسای خارج از کتابه، برای ما گفته میشه چهار تا صورت داریم: صورت جمادی، صورت نباتی، صورت حیوانی، صورت انسانی. حالا البته صورت نباتی و حیوانی و انسانی رو تعبیر به صورت نمی کنیم، تعبیر به نفس می کنیم. میگیم صورت جمادی، نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس انسانی. دیگه همینجا وای میسیم، دیگه جلو نمیریم. انبیا یه نفس قدسی هم دارن، اونا پنج تا دارن و این همه امتیازشون بر ما به خاطر همون پنجمیه. مثلا امام زمان نقل میشه پنجمی رو دارن، ما چهار تا داریم، ایشون پنج تا دارن و تمام امتیازیشون با اون پنجمی و پنجمی کم نیستن، یعنی فاصله بین پنجمی و چهارمی خیلی زیاده. آخه اینا از این طریق، از اون نفس قدسیشون که موافق نفس انسانیست، حدسا برشون درست میشه. البته نفس قدسی هم مراتب تشریحی داره ها. یه نبی ممکنه مرتبه نازلشو داشته باشه، پیغمبرمون دیگه مرتبه عالی عالی شده. عرض میکنم حد وسط لازم نیست، حد وسط لازم نیست تعبیر بشه. شما گاهی حد وسط رو میابید، بعد میگردید عبارت برش پیدا کنید، اون عیبی نداره، اینجا میگن حدسی. اما گاهی از اوقات نه، شما اصلا حد وسط ندارید، مثل عالم و حادث. شما از کجا میدونید عالم حادثه؟ بعد بگردید متغیر پیدا کنید، حدس نمیتونید بزنید. تا متغیر پیدا نشه شما نمیتونید حکم کنید. ولی در یه جایی میگید هنوز لفظ رو پیدا نکردید، ولی فهمیدید که حکم اینه، بعدن میرید حد وسطش رو بیان میکنید. چنانو حد وسط آمده منطقه شما نتونید ازش تعبیر کنید. حدس باید با قرائن باشه. مثلا اگه شما با یه قرینه فهمیدید عالم حادثه، با یه قرینه فهمیدید عالم حادثه، اینجا حدسه. اگر نه گشتید و حد وسط تغییر رو پیدا شد، اینجا فکر دیگه بستگی به موارد داره. خب شما کلیش عرض کردن، حالا صغریاتش دیگه خودتون باید ملاحظه کنید. از یه سلو به مشاهدت ها، یعنی به مشاهده این قرائن برای نفس، حدس قوی، که این حدس قوی موجب یقین میشه. عرض کردم حدسام تشکیکی هن، بعضی ها قوی هن، بعضی ها ضعیف هن. ازای شما یه حدس قوی موجب یقین. کجل ما فی الفلکیات حکم، مثل اکثر آنچه در فلکیات حکم شده، یعنی آنچه در علم هیئت، آنچه در علم هیئت گفتن غالبا از طریق قرائنه. غالبا یعنی اکثرا، ایشون هم میگه جل، جل یعنی اکثر. اکثر احکامی که در فلکیات و در هیئت گفتن، این اکثر احکام ناشی شده از حدسی که داشتن، ولی احساسی نبوده. اونا رو قرائن مطالبی گفتن و درست هم گفتن. کل حکم به این که نور قمر مستفاد است از شمس، این از کجا در آوردن؟ قرائن چیست؟ به ملاحظه داره قرائن رو بیان میکنه، به ملاحظه اختلاف حیات قمر، یعنی این خودش قرینه است. اختلاف حیات قمر قرینه است، اختلاف حیات قمر، زمین حیاتی به قمر برمیگرده. من منه تشکلات بیانی است. حیات قمر چیست؟ عبارت است از شکل‌های بدری که قمر پیدا می‌کنه و شکل‌های هلالی که قمر پیدا می‌کنه، همه رو توضیح دادم. و ول انخساف، انخساف عطف بر اختلاف حیاتی، عطف بر تشکلات نگیرید. به ملاحظه دو چیز: یک، اختلاف حیاتی، دو، ول انخساف. از این دو تا قرینه ما می‌تونیم دست بیاریم که نور قمر کسبی است، یعنی مستفاد از شمسه. هم از اختلاف حیات که عبارت از تشکلات بدریه و هلالیه است، هم از طریق انخساف. به سبب قربهی و بعدهی منها، این مربوط است به اختلاف حیات. بعد داره و هلالت الارض بینهی بینهو و بینها، مربوط به انخساف به صورت لفانش مرتب. این دوتایی که ذکر میکنه به اون دوتای قبلی به صورت لفانش مرتب مرتبطن. یعنی تشکلات بدریه و هلالیه به سبب چی به وجود میاد؟ به سبب قرب ماه و بعد ماه منهای نیم نشمس. قرب و بعد رو با من متعدی میکنی توی عربی، تو فارسی با از، تو فارسی با به، تو فارسی قرب و به، بعد و از، ولی تو عربی هر دو رو با من. قربهی یعنی قرب ماه، منها یعنی من شمس، یا بعد ماه منها، که قربش باعث هلالی بودن ماه می شود، بعدش باعث بدری بودن میشه. این قرب و بعد با بدری و هلالی لف و نش نامرتب داره. قرب و بعد با بدری و هلالی لف و نش نامرتب داره. قرب مربوط است، قربی که اول ذکر کرده مربوط است به هلالی که دوم ذکر کرده، بعدی که دوم ذکر کرده مربوط است به بدری که اول ذکر کرده. بله؟ من گفتم قرب یعنی مقارنه که هلاله، بعد یعنی مقابله که بدره. درست گفتم؟ در از خارج درست گفتم. و هیلولت الارض یعنی به سبب هیلت الارض، که این عرض کردم مربوط به انخسافه به صورت لفونش مرتب، این یکی مرتبه. و هیلولت الارض بین ماه و بین خورشید، زمین فاصله میشه بین ماه و خورشید، سایه زمین میفته رو ماه، ماه خسوف پیدا میکنه و تاریک میشه. این تاریکی نشون میده که نور ماه کسبی هست و نور ماه ذاتی نیست. خب این مطلب تموم شد. بله؟
کذبش ثابت شد. بعضی از حدسیات هست کذبش ثابت میشه، یه ذره اعتماد ما رو حدسیات کم میکنه. همین که خودم هم بگفتم زمین ثابت،
حدسیات ما عرض کردم، حدسیات ما توش اشتباه هم هست. حدسیات انبیا هست که اشتباه نداره، حدسیات ما توش اشتباه هست، ولی قوی تر از فکر ماست. زمین ساکن بود برهان داره، حدس نیست. خب بله برهانش باطل شده. زمین ساکن بود برهان داره، نه حدس داره، برهان داره. مگه برهانش رو شما باطل کنید؟ برهانی که ابن سینا میاره توی فن دوم طبیعت شفا، برهانی است که از همون اولی که ما بهش نظر میکنیم خیلی قوی به نظر نمیرسه. بعد برهان براهین سکون رو باطل میکنه. براهین سکون هم که باطل میکنه، مثل خواجه میگه این حرفای ابن سینا باطله. خواجه میگه هوا رو ساکن فرض کرده و هوا ساکن نیست، هوا به تبع زمین حرکت میکنه. خواجه میخواد برای زمین حرکت رو ثابت کنه، حالا یا عمرش کفاف نمیده یا یه چیز دیگه پیش میاد، تصریح نمیکنه. بله حرفای خواجه با حرکت زمین سازی کنه، حرفای ابن سینا با سکون، و خواجه برای ابن سینا اشکال میکنه. اینا نشون میده که جای اشکال هست. میخوام عرض کنم اونجا در زمین از طریق حدس نرسیدن به سکون زمین، اونجا دلیل دارن. البته دلیلی که میسینا میاره از اولی که بهش برخورد میکنید حس میکنید که دلیل خیلی قوی نیست. اونجا هم که میخواد قول قائلین به حرکت زمین رد کنه، اونجا هم با مبنای خودش رد میکنه که هوا رو ساکن فرض میکنه، میگه زمین زیر هوا باید بلغزد، بعد اشکال میکنه. در حالی که اون کسی میبینه زمین حرکت میکنه، میگه هوا رو با خودش حرکت میده، یعنی هوایی که من الان توشم با حرکت زمین داره حرکت میکنه، نه هوا ساکن بمونه من برم تو هوای بعدی. ابن سینا میگه نه، هوا ساکن میمونه تو میز هوای بعدی. طبق این مبنا سکون زمین ثابت میکنه، و چون مبنا باطله تمام براهین میشن براهین مبنایی و میشن باطل. اونجا که میبینی شما باطل شده به خاطر این مشکلاته، ولی اونجا اگه حدس بود، حدس قوی بود. خود قرشی توی فارسیت میگه که یه جاهای خیلی زیادی میرسه چند جا میگه این از مشکلات این فن است که نتونیم حلش کنیم. رصد که همون نتیجهش میشه حدس، رصد طوری میگه، قواعد ما طوری دیگه میگه، و بعد میگه که ما به رصد اعتنا میکنیم. این که میبینید محاسباتشون غلط در نیامده، با اینکه بعضی آرایشون غلط شده ولی محاسباتشون غلط نشده، زیرا در محاسبات به رصد عمل میکردن نه به اون قواعدشون. قواعدشون بعضی شکسته ولی محاسباتشون همه درسته، هنوزم به قوت خودش باقیه. چون محاسباتشون رو رصد بود که با قواعد بعضیاش نمیساخت، اونجا که با قواعد نمیساخت طرف قواعد نمیرفتن، طرف رصد میرفتن. لذا اشتباه نکردن، اشتباه نکردن، هیئتشون هیئت درستی بوده. اونجا که گفته زمین ساکنه، حالا یا زمین رو ساکن فرض میکنیم، بعضی میگفتن زمین ساکن فرض میکنیم، متحرک هم باشه ما ساکن فرض میکنیم، اینا حرفشون باطل نشده. میگن زمین ساکن فرض میکنن و همین الان هم اونایی که میخوان ماهواره بفرستن طرف فضا زمین ساکن فرض میکنن، زمین رو ساکن فرض میکنن، محاسبه میکنن، بعد ماهواره رها میکنن. همیشه باید زمین ساکن فرض بشه تا محاسبه بشه، کار اشتباهی نیست، قدیمی هم این کارو میکرده. اما اونی که میگه زمین ساکن است متحرک نیست، اون حرفش باطل شده. گفتن فلک جسمه، جسم بودن فلک باطل شده، ولی اینکه یه چیزی که دورش قمر، یه چیزی که قمر میچرخه، اون فلکه، اون درسته، هنوز هست، هنوز فلکی که قمر داره ما قبول داریم، منتها دیگه جسم نمیدونه، میگیم یه مداره. خیلی چیز کمی از هیئت باطل شده. این که زود یه نفر میگه هیئت باطل شده حرف اشتباهیه، خیلی کم از هیئت باطل شده. جسم بودن فلک باطل شده، ساکن بودن زمین باطل شده، اینا باطل شده. اگرم جسم بودنش هم فرض کردیم ولی جسم بودن قبول نداشتیم، اینم باطل نشده اگر گفته شده باشه. حالا اینا رو توجیه کردیم، شاید بعضیا گفته باشن همینطور، بگن ما جسم فرض کردیم ولی جسم نیست. ولی بعضیا جسم گرفتن، قابل خرق و التیام نگرفتن، اینا دیگه نمیشه توجیه کرد، واقعا گفته جسمه، قابل خرق و التیام هم نیست. خب اینا اشتباه در اومده بعدن. حالا اونم که اشتباه در اومده، عرض میکنم خیلی کم از مباحث هیئت اشتباه شده، معلوم شده اشتباهه. بنابراین این که بعضی میگن هیئت قدیم باطل شده اشتباهه، هیئت قدیم باطل نشده، بعضی از جزئیاتش خیلی کم، ریاضیاتش که اصلا باطل نشده، به قوت خودش باقیه. یه چیزای دیگه از این بحثای فلسفی ایناش باطل شده که خیلی هم کمه، هر شده به چند تاشم اشاره شده. جسم بودن فلک، ساکن بودن زمین، اگر کسی اینا رو فرضی نگیره، اگه اینا رو فرضی بگیریم باید بگیم هیچی از هیئت باطل نشده، همه هیئت قدیم الان هم هست. خب این وحدسیاتی که تجربیاتش ظاهرا نمیرسیم بخونیم، یه بحث اول بحث بزنیم فلسفه.